راه تو به هر روش که بوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویم خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء المرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد. بعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه حدیث شریف به اینجا رسیدیم که امیر مؤمنین صلوات الله علیه در وصف شیعیان فرمودند که اینها کسانی هستند که در یاد خدا و در حال خشوع هستند، خاشعاً قلبه ذاکراً ربه، بعد بفرمان قانعتاً نفسه، غاضباً جهله، محرزاً دینه، میتاً داؤه. اینا در واقع صفاتی است که بیشتر مربوط به اخلاق فردی است، یعنی صرف نظر از ارتباط با دیگران در ظرف اجتماع، خودشون این حالت رو دارن که همیشه توجه به خدا دارن، دلشون قساوت نداره، خاشع هست و از جمله این که دارای صفت قناعت هست. این مفهوم، مفهوم قناعت، مثل مفهوم زهد و بسیاری از مفاهیم دیگری که مشابه این هاست، بغض دنیا که در فرهنگ اسلامی و شیعی مورد توجه قرار گرفته، برای بسیاری از افراد درست تفسیر نشده یا کسانی هم از روی غرض تفسیرهای غلطی براش ارائه داده، که در جلسات گذشته به بعضی از اینها اشاره کردیم. در فرهنگ عمومی ما قناعت یک صفت خوبی است. اشعار و ادبیات ما هم شاهد این مطلب هست. روایات فراوانی هم داریم که ده ها روایت در وصف قناعت هست، در کلمات قصار امیرالمومنین، هم در نهج البلاغه، هم در غرر الحکم، هم در سایر روایات. ولی اینکه منظور از قناعت چیه؟ بعضی همینطور که عرض کردم این تفسیر نادرستی میکنند، خیال میکنند منظور از قناعت اینه که آدم دنبال کار نره، درآمدی کسب نکنه، فعالیت اجتماعی نداشته باشه، شبیه رفتارهایی که بعضی از مرتازین دارن. و از همین جهت این فرهنگ دینی را با پیشرفت تمدن، پیشرفت علم، پیشرفت صنعت، پیشرفت اقتصاد مباین میدونن، یعنی اینا با هم نمیسازن. یه شب دیگه هم عرض کردم کسانی در داخل کشور ما هم که نقش نظریه پردازی را داشتند و هنوز هم کم و بیش دارند، روی مسئله اصرار میکردند که یا ما باید ارزش‌های دینی را حفظ کنیم و از پیشرفت علمی و صنعتی و اقتصادی چشم بپوشیم و یا باید دنبال پیشرفت اقتصادی و به دنبالش علمی و صنعتی باشیم و از ارزش‌های دینی چشم پوشی کنیم. یکی از نمونه‌های برجسته ارزش‌های دینی که این را به اصطلاح روش مانور می‌دادند همین مسئله زهد و قناعت و این هاست که اینا در فرهنگ ما دارای جایگاه ویژه است. خیلی سفارش شده به این که آدم قناعت داشته باشه، زهد داشته باشه. از سیره پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت سلام الله علیه اجمعین مطالبی نقل میکنن و پیداست آدمی که فقط دنبال عبادت باشه و نه دنبال ثروتی باشه و می لقمه نان جوی قناعت بکنه و به قوت لایموتی، این هیچ وقت پیشرفتی در علم و صنعت نخواهد کرد، کشورش هم رونق اقتصادی پیدا نخواهد کرد. بنابراین ما باید برای پیشرفت علمی و صنعتیمون از اینا صرف نظر کنیم. بالاخره اینا با هم نمی‌ساز. امروز هم روزی نیست که آدم از این پیشرفت‌های علمی و اقتصادی چشم پوشی کنیم. بنابراین چاره‌ای نیست جز این که از این ارزش‌های دینی ما صرف نظر کنیم و به دنبال راهی بریم که رهروان رفتن، یعنی همون فرهنگ غربی رو بپذیریم و از ارزش‌هامون دست برداریم. یعنی احکام اسلام رو تعطیل کنیم، اخلاق اسلامی هم رو رد کنیم. اشاره کردیم که این معاونته است، هیچ تلازمی بین اینها نیست. میشه با حفظ ارزش‌ها پیشرفت علمی و صنعتی و اقتصادی هم به دست آورد، بلکه میشه سیادت سیاسی و بین‌المللی هم کسب کرد. و به اندازه‌ای که شرایط اقتضا می‌کرد توضیحاتی مختصری در این باره دادیم که البته بحث مفصل شدن باید یک کتاب بنویسه در این زمینه، کاملا همه جهاتش را بررسی کنه. خب یکی از همین ارزش‌ها مسئله قناعته. اول قناعت یعنی چی؟ منظور از این که آدم باید قناعت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی درآمد کسب نکنه، کم کار بکنه، فعالیت اقتصادی و علمی و صنعتی و کشاورزی نداشته باشه. منظور این از قناعت یا منظور چیز دیگه است؟ اگر منظور این است که آدم از ثروت دنیا و از متاع دنیا به طور کلی، که بسیاری از متاع دنیا امروز متاعهای صنعتی است، این محروم باشه، قناعت این معنیش. ممکنه کسانی را ما نشون بدیم که دستشون خالیست از اینا ولی قناعت هم ندارن. آدم قانع آدمی نیست که فقیر باشه. فقر یه مفهوم است، قناعت یه مفهوم دیگر است. ممکن آدم ثروتمند هم باشه اما در زندگیش قانع باشه. برای تعریف روشنی از قناعت دو تا عنصر رو باید در نظر بگیریم. یکی این که در مقام مصرف زیاده روی نکنه. ولو ثروت زیادی هم داره، درآمد فراوانی هم داره، اما اینجور نباشه که بریز و به پاش داشته باشه، اسراف کنه، ولخرجی کنه، فقط دنبال لذت باشی. نه، چیزی که به اندازه احتیاج هستش ازش استفاده کنه، بیشتر استفاده نکنه در مقام مصرف. این یه رکن قناعته. یه رکن دیگرش هم جنبه روانیشه، یعنی از این حالش هم خرسند باشی. اگه آدم کم مصرف بکنه ولی دائما غصه بخوره که چرا من اینجور هستم، دیگران بیشتر استفاده میکنن، بیشتر درآمد دارن، بیشتر لذت میبرن، من چرا نبرم، با فشار بر خودش تحمیل کنه و عملا هم ناخرسند باشه از این بعد. اینم قناعت نیست. برای تحقق قناعت یکی اینه که مصرف کم بکنه، یکی هم اینکه از این کم مصرف کردنش راضی باشه، خوشنود باشه، اینا بپسنده. خب حالا برای توضیح این مسئله و تعریفش و مقایسهش و اینا من دیگه خیلی معطل نمی کنم. این سوال برای ما مطرح میشه که ما چگونه این خلق را در خودمون به وجود بیاریم. خب بدون شک ما که اهل تعبد هستیم، احکام شرع را با جان و دل قبول میکنیم، سعی میکنیم سیره پیشوایان دینی را الگوی خودمون قرار بدیم. به هر اندازه این روح در ما تقویت بشه، میتونیم به راحتی در عمل هم، در استفاده از امور مادی هم از اونا تبعیت کنیم، بگیم چون امیرالمومنین اینجور بود، چون ائمه ما اینجور بودن، اونا اینجور دوست داشتن، ما هم اینجور. خیلی راه خوبی هم هست، راه ساده‌ای هم هست. در کنار اینکه آدم خلق قناعت را کسب میکنه، ولایتش را هم تقویت میکنه، روح تعبدش هم را تقویت میکنه. این خیلی خوبه. خب حالا ما چکار کنیم که روح قناعت دارمون تقویت بشه، ملکه قناعت پیدا کنیم؟ قناعت در مقابلش دو تا صفت مذموم وجود داره، یکی حرص، یکی طمع، که این دوتا قابل جمع هم هست. حرص اینه که آدم نسبت به متعلقات دنیا، کالاهای دنیا، ثروت دنیا و همه این چیزهایی که مربوط به این زندگی است سیری ناپذیر باشه، هرچی پیدا میکنه باز فکر بیشتریش باشه. اگه همه کره زمین هم رو در اختیارش بذارن، فکر یک کره آسمانی رو تسخیر کنیم، ما قانع نمیشه به چیز. همینی که قانع نیست حریص. و شدتش طوری میشه که یا لازمش تر بسیاری از موارد اینه که در اموال دیگران طمع میکنه، علاوه بر حرص طمع هم بیدارش. کسی که فاقد حرص و طمع باشه این میتونه قانع باشه، اما هر کسی که حرص و طمع نداره قانع نیست. در صورتی قانع است که به این وضعش هم خرسند باشه، یعنی به کم مصرف کردنش، ولو ثروت زیادی هم داشته باشه. پس داشتن ثروت زیاد منافاتی با قناعت نداره، نداشتن ثروت هم ملازم با قناعت نیست. ممکنه آدم این تهی‌دست باشه، نان شبش هم محتاج بشه، اما آدم حریصی باشه، هرچی بهش بدن بازم کمیش بشه. اگه ثروتی پیدا کنه بازم به اون قانع نیست، چون روحیه قناعت نداره. ما چه کنیم که این صفت پسندیده را با همون قیود و شروطش در خودمون ایجاد کنیم، تقویت کنیم؟ برای این کار راه هایی وجود داریم. یکیش همین بود که عرض کردم برای ما خیلی آسونه سیره اهل بیت تو کلماتشون رو ببینیم و سعی کنیم به اونها تأثیر کنیم. برای ما این که عشق به اهل بیت داریم، این راه بسیار راه خوبی است و هم آسان و میانبر هست و هم در کنارش روحیه تعبد و ولایت هم رو در ما تقویت می‌کنه. ولی راه‌های دیگری هم وجود داره که معمولا در کتاب‌های اخلاقی اینها از بعضی از اینها خیلی استفاده میشه. حتی در روایاتی که از اهل بیت هم رسیده برای تشویق به قناعت از اون راه‌ها هم استفاده شده. حالا برای اینکه یک بحث نسبتاً جامعی در این زمینه داشته باشیم، با اختصار اما نسبتاً جامع و جامع الاطراف، اصولاً کسانی که دعوت به قناعت میکنن در بین انسان‌ها، بعضیشون از این راه وارد میشن که اون چه برای انسان بیش از هر چیز ارزش داره راحتی و آرامش. هر قدرم تعلقاتش به دنیا کمتر باشه آسوده تره، راحت تره، و روی این خیلی تبلیغ میکنن، بحث ها، درس ها، فلسفه ها میبافن که آدم هر چی تعلق داشته باشه باعث ناراحتیش میشه، برای اینکه آزاد باشه، راحت باشه، آسوده باشه، که تعلقاتش از همه چیز باید قطع کنه. یکی هم تعلقاتش به مال دنیاست و به لذت‌های دنیا. همین اندازه که زنده باشه یک فرمولی پیدا کنه که به اقل چیزها بتونه زنده باشه، دستش به کسی دراز نباشه، به مال کسی طمع نکنه، به این وضع خودش هم راضی باشه. این تقریبا روح عرفان‌های شرقی است که آدم بودیسم و هندویسم و امثال اینا، این به اصطلاح عرفان‌های شرقی که به نام عرفان نامیده میشه و اینا، روحش همینه. برای اینکه انسان آزاد بشه، کما بیشتر ادبیات ما هم به نحوی انعکاس پیدا کرده. بله، اون شعر معروف هم هست که آزادی را از سر بیاموز که از همه چیز آزاده. ما هم اینجوری باید باشیم که هیچ تعلقی نداشته باشیم، نه به زن، نه فرزند، نه رئیس، نه مرعوس، نه رفیق، نه مقام، نه پول، نه ثروت، تا راحت باشیم، آسوده، آزاد. این یک منطق خاصی است، یک مکتب خاصی است. نتیجه شو البته اینه که آدمای قانه میبار میان. در کشورهای شرقی به خصوص در خود هندوستان الان در بسیاری از قشرهای مردم این روحیه حاکمه. اصلا شما وقتی جامعه هندو مطالعه میکنید میبینیدشون، روحیه مردمش ها، مردمی هستن خیلی قانه. حتی بسیاری از اینا که مثلا این دوچرخه ها دارن که مسافران رو پیش میبرند یا باربرها یا چیزهای دیگری، به اندازه زندگی روزشون وقتی درآمد پیدا کردن، پول پیدا کردن، نان خودشون اون روز داشته باشن، دیگه میرن میخورن میخوابن. هر چی بگی آقا حالا خواهش میکنم مثلا ما رو تا اونجا برسونه، مثلا جای کار تاکسی رو داریم، میگن من امروز دیگه کار نمیکنم. خیلی صبورن در کار، کارهایی که پر زحمت هست انجام میدن، روحیه عام میشون هست، توقعشون کم هست، به زندگی ساده اکتفا میکنن. این همون روحیه عرفان شرقی است که دلشون میخواد تعلق نداشته باشن، آزاد باشن، راحت و بی خیال آسوده باشن. خب البته یک مراتبی ازش هم هست که با ریاضت ها اینا پیدا میکنن، یه حالات روحی هم براشون پیدا میشه و در بعضی از مکاتب که اونها هم کلاس های بالا شده است. اما این به طور کلی روح عرفان شرقی است که کم استفاده کنید، قانع باشید تا آسوده باشید. دلبستگی ناراحتی میارید. این یک منطق. یه منطق دیگری است که البته این یک نمونه‌ای در فلسفه های یونان قدیم هم داره. این داستان هایی رو شنیدید که یکی از فیلسوفان معروف یونان بود که یه خم میتهیه کرده بود و اصلا زندگیش تو همین خم بود. میگن حالا درباره همون شخص هست یا یکی دیگه است که میگن اسکندر مقدونی عبور میکرد از این رو دید که تن این یه فیلسوف بزرگی است و مقاماتی داره و اینا، رفت جلوش وایساد تو آفتاب بود، گفت که من چه کار میتونم برای شما بکنم، چه خدمتی از دست من برمیاد، یه چیزی از من بخواه. گفت میخوام بری کنار تا آفتاب بتابر میاد. خواسته من همینه که برو. این یه مکتبیست، طرفدارانی داره که آدم به هیچ تعلق نداشته باشه تا آسوده باشه خیالش. یه مکتب دیگری که غالب هست توی ادبیات ما هم رایج هست، یه مکتبی است که بیشتر در فلسفه یونانی ارسطویی به بعد رواج پیدا کرده. با اون این است که سعادت انسان در اعتداله. ما مسیرهای مختلفی داریم یا قوای مختلف نفسانی داریم. در هر مسیری اگر افراد کنیم یا تفرید کنیم، مذمت داره، حد وسطش اون مطلوبه. مثال هایی میزنن، فرض کنید در خوردن، اگر آدم خیلی پرخوری بکنه مریض میشه، کم خوری بکنه ضعف مبتلا میشه، بیورزه میشه، کاری نمیتونه انجام ده. حد وسط اونه که به اندازه نیازش استفاده کنه، نه پرخوری کنه نه کم. در مسائل خانوادگی نیازهای جنسی همینطور، افراطش موجب ضعف میشه، تفریطش باعث میشه نسل بشر منقرض بشه. حد وسطش این است که یک چیز مطلوبی است، آدم یک نکاحی داشته باشه و دور متوسط استفاده کنه غریزش و ارضا. و سایر در شجاعت همینطوره، زیاده رویش افراطه، تفریطش ترس، هر دوش مذمت داره. شجاعت بین تهور هست و بین جبر. این یک مکتب معروف اخلاقی است که از زمان ارسطو خیلی رواج پیدا کرده. تو کتاب‌های اخلاقی ما هم به همین سبک کار شده. همین کتاب‌های اخلاقی ما رو ملاحظه کنید، جامع السعادات، معراج السعاده، جای دیگه همین سبک رو گرفتن. ظاهرا ریشه‌اش از همون مکتب ارسطویی. گاهی یک سوء برداشت‌هایی هم از این میشه که منظور از این افراد و تفریط خیال میکنم همیشه افراد و تفریط کمی است. یه بار دیگه هم اشاره کردم که اینم یه تفسیر غلطی است. به هر حال در این مکتب وقتی گفته میشه که حالا ما چرا باید رعایت اعتدال کنیم، دلیلش چیه؟ آخرش میرسه به این که اینا از آراء محموده است. اینا این چیزایی است که عقل انسان‌ها، عقل سلیم انسان‌ها اینا رو خود به خود میپذیره. خب تو منطقاً مقدمات قیاس را تقسیم کردن چند قسم، یکیش هم آراء محموده است. همین که عدالت خوبه، راستگویی خوبه، اینا میگن آراء محموده. بر اساس اینها ارزش‌های اخلاقی رو تعیین میکنند. گاهی تصریح هم میکنند که اینا برهان نداره، اینا برهانی نیست، بحث های جدلی است. به مقدمات آراء محموده، مسلمات، مشهورات و این جور قضایا، اینا فقط در جدل کاربرد داره، در برهان ازشون استفاده نمیشه. خلاصه استنادش به همینه که عقلا اینا میپسندن. وقتی شما آدم قانعی باشه، هر عاقلی میگه انجام آدم خوبی است، خوب فکری کرده، آدم عاقلی است، ستایشش میکنن، تعریفش میکنن. اما اگه طمع داشته باشه به مال مردم، حریص باشه، با یک نظر حقارتی بهش نگاه میکنن و ذمتش میکنن. همینطور اگه اصلا حاضر نباشه دنبال کسب و کار برد و تنبل و بی‌عرضه باشه، اونم رو مذمت میکنن. و حد وسطش اینه که آدم کار بکنه منتها به دست آورد خودش قانع باشه. این میشه قناعت. اینم یک باب است برای اینکه آدم علاقمند بشه به اینکه این صفات خود را کسب بکنه. برگردم به اصل بحث. ما برای اینکه این صفات خوب را کسب کنیم، یکیش از اون مکتب عرفان شرقی است که همه اینا را ما بخوایم برای راحتی، آسایش، خیالمون راحت باشه، آسوده باشیم. هرچی ما را به این آسودگی و وارستگی و آزادی به یک معنا، آزادی به اون مفهومی که اونا میگن، برساند خوبه. و هرچی ما را دست و پامون را ببنده، محدودمون کنه، وابستمون کنه، اسباب نگرانی و دلنگرانی برامون پیدا بشه، اینا بده. باید از اینا تدریجا پرهیز کنیم. قناعت وسیله ایست برای اینکه با بستگی‌های دلبستگی‌های آدم را کم میکنه، پس خوبه. یکی هم مکتب اعتدال بود که قناعت حد وسطی است بین حرص و بین تنبلی، از این جهت خوبه. یه راهی هم اول گفتم که ما سعی کنیم از با تأثیر به پیشوایان دینیمون سعی کنیم شباهت به اونا پیدا کنیم. اگه محبت و عشق به کسی دادم داشته باشه، خواه را خواه دلش بخواد شبیه رو بشه. این من لازمه طبیعیش. من یادم اوائل طلبگی میاد حضرت امام رضوان الله علیه که تشمی آوردن درس و اینا، راه رفتنشون و گرفتن عباشون و اینا یک چیز خاصی بود، یک وقار خاصی ایشون داشت. اونایی که علاقمند به ایشون بودن ناخودآگاه سعی میکردن مثل ایشون راه برن، عباشون رو مثل ایشون بگیرن. ناخودآگاه قصدی چیزی هم نداشتن، علاقه بود، ایشون رو دوست می‌داشتن، دلشون می‌خواست رفتارشون بزن. سراغ دارم بعضی شخصیت‌ها رو که هنوز هستن و بگم هم شما، همه شما می‌شناسید. حتی در حرف زدنشون هنوز یک تقلیدی از حرف زدن امام داره. عادت کردن به روش امام، از بس علاقه داشتن بهش. این لازمه، این کلمه کسی که دوست داره دلش بخواد به او شباهت بده. ما اگه اهل بیت دوست داشته باشیم، وقتی فهمیدیم اونا اهل قناعت بودن، دوست داریم مثل اونا بشیم. این طبیعی است، خیلی خوبی. اما امروز بسیاری از اقشار هستن در کشورهای مختلف و جوامع مختلف که دلشون میخواد همه چیز با استدلال عقلی برایشون حل بشه و قابل تبیین باشه. این حالت تعبد و تقلید از یک اسوه را نمیپسندن، روحیشون اینجوریست. علاوه بر اینکه اونجور تعبدی هم ندارند، اون بحث عرض کنم حد وسط هم براشون قانع کننده نیست. حالا کی گفته حد وسط خوبه؟ یعنی این شبهه را اینجوری القا میکنه، میگن آقا یا مال و ثروت چیز خوبی است یا چیز بدی است. نمیتونید بگید چیز بدی است، خب این همه خوبی ها ثروت پیدا میشه. حالا که چیز خوبی است، خب کی گفته حد داره؟ شما این حدش رو باید رعایت کنید، هر چی بیشتر بهتر. چه دلیل داره ما که ما باید زندگیمون با قناعت باشه؟ چه منطقی پشتش هستی؟ من خواستم ضمناً یک اشاره به برهان مطلب بکنم که ما اصولاً در این عالمی که زندگی میکنیم، عالم محدودیت هاست. ما در اینجا هیچ چیز نامحدود نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم. نه خوراک ما نامحدوده، نه لباس ما محدوده، نه وزن ما نامحدوده، نه توان جسممون نامحدوده، نه توان فکریمون نامحدوده. هیچی نامحدود نداریم و نه ما نداریم. در این عالم هیچ چیزی، قدرت نامحدود، علم نامحدود، خواسته های نامحدود نمیتونه داشته باشه. این عالم توأم با محدودیت هاست. بله، ما از لحاظ دینی میدونیم که یه عالم دیگری هست که این محدودیت ها را نداره، یه جور نامحدودیت هم دارد. نامحدودیت زمانی قطعا داره، خالدین فیها ابدا، اون نامحدود است از نظر زمانی. شاید این نامحدودیت های دیگه هم داشته باشه که ما عقلمون نمیرسه. وقتی میگه جنت عرضها السماوات والارض، بهشتی که به مؤمن میدن، گنجایش ظرفیت این بهشت به اندازه پهنه زمین و آسمان هاست. اگه آسمان ها شامل این کره هایی باشه که میلیارد ها سال نوری از ما فاصله دارن، یه همچون بهشتی به افراد میدن. جنت عرض و هست سماوات و بلارد، چیز شوخی نیست. این محدودیت هایی که ما در این عالم داریم قطعا نخواهد بود. اما حالا البته جهنمی ها چرا؟ اونجا جاشون تنگه، خود تنگ بودنش هم عذابیز براش. اما بهشتی ها خیلی جاشون وسیع، این محدودیت ها را ندارن. ما کلام ما در این عالمه، اون عالم عالم تکلیف نیست. ما اینجا تکلیف داریم و باید کار اختیاری انجام بدیم و منتظر پاداشش باشیم و از کیفرش بترسیم. این عالم چون محدودیت هاست، این محدودیت ها باید یه جوری تنظیم بشه که ما را از یه چیزهای مطلوبتری باز نداریم. همه ما خواسته های متعددی داریم. اول که میخوام نفس بکشیم، هوای آزاد احتیاج داریم، نداریم؟ هیچ که میتونه بگه من از هوا مستغنی هستم؟ حرارتی احتیاج داریم، یه حرارت مطلوبی باید باشه. اگه سرمای زیادی باشه یخ میزنیم، میمیریم. به حرارت احتیاج داریم، به نور احتیاج داریم، به خوردنی ها احتیاج داریم، به آشامیدنی ها احتیاج داریم، و ده ها و صد ها نیازهایی که همه ما میدونیم. خیلی هاش طبیعی هست و به طور طبیعی ظهور میکنه، رشد میکنه و حتی ما رو تحت فشار قرار میده. بعضی هاش هم نه، یک خواسته های غرایز متعالی است، یک خواسته هایی است که آدم باید بره دنبالش تا اونها شکوفا بشه. بالاخره این نیازها رو داریم. اگه فقط ما دنبال یه چیز باشیم، وقتی احساس کردیم اونی که زندگی ما بهش بسته است این اکسیژن هواست، بگیم آقا من شبانه رو دنبال اکسیژن هوا هستم، پس غذا از کجا تهیه می‌کنم؟ پس آب چی؟ پس علم چی؟ پس قدرت چی؟ پس عواطف چی؟ احساسات چی؟ اینا میگم حالا آدمیزاد نیست. نه، چون این خیلی مهمه اکسیژن، من باید اکسیژن تهیه کنم. این بیعقلی است، حماقت است، یا بلکه یه نوع جنونه. مگه میشه این چیز؟ ما خیلی چیزا احتیاج داریم. اگر فقط قوای خودمون را در تحصیل بعضی از اینها متمرکز کنیم، از چیزهای دیگه بمونیم و همون نسبت از انسانیت ما، از هدف خلقت ما، از ارزش ها و استعدادهای ما کاسته میشه. همه این چیزهایی رو که ما میتونیم دست بیاریم از چیزهای خوب، خب مال انسان باید به دست بیاره. خدا اینا رو خلق کرده برای ما، اون کمالات روحی و معنوی هم ما باید بهش نائل بشیم. حالا بیاید سراغ کمالات. اونی که به ما طلبه ها خیلی مربوطه درس و عبادته. آیا شبانه روز عبادت کنیم یا شبانه روز درس بخونیم؟ هر دوش هم خیلی خوب. شبانه روز نماز بخونیم، دعا بخونیم، قرائت قرآن بکنیم، دنبال درس نریم، چون این همه ثواب داره. یا عکسش، وقتی میریم دنبال ثواب علم رو ببینیم، همه اونا رو بذاریم کنار، عمل نماز صبحمون هم بریم درس بخونیم، الفیه حفظ کنیم. خب ثواب داره عبادتی. هر دو اینا میدونیم غلطه. چرا؟ برای اینکه ما از هر کدوم از اینا یه ظرفیت خاصی داریم، ظرف خودمون رو نسبت به اون باید پر کنیم، نباید مزاحم چیزای دیگه بشیم. اون ظرفی که علم داره جا میگیره، این باید یه ظرف محدودی است. اگر این بخواد ظرف عبادت رو هم اشغال بکنه، این انحرافه. بخشی از وقت ما، ذهن ما، فکر ما، دل ما باید اشتغال پیدا کنه به یاد خدا، به عبادت، به تفکر و امثالی. بخش دیگرش باید بریم درس بخونیم، چیز یاد بگیریم، هم برای دنیامون هم برای آخرتمون. اگه درس نخونیم، همون عبادت ما هم کم ارزش میشه. عبادت عالم با عبادت جاهل تو معنی دو عباسی تفاوت قیمت داره. دو رکعت نماز عالم به 70 رکعت نماز جاهل می‌ارزه. ظرف علم هم به ظرف خودش باید پر بشه، جایگاه خاص خودش رو داره، نباید مزاحم عبادت بشه. و همینطور نیازهایی که ما در دنیا داریم، اگر به جای همه اینا بریم فقط عبادت و فقط درس خوندن، آدم ازدواج نکنه، بچه دار نکنه، اولادشو تربیت نکنه، دنبال روزی حلال نباشه، باز زندگیش عیب پیدا میکنه. انسان یه مجموعه ایست از اینا. چون این مجموعه هست، باید اوقاتش، استعداداش، نیروهاش، ظرفیتاش تقسیم بشه. چگونه تقسیم بشه؟ ما ممکنه درست بلد نباشیم، دین اینجا به ما کمک میکنه. چه هم دست شد حتما باید به عبادت بپردازیم، واجبات. چه اندازه شد حتما باید به تحصیل علم، اون علومی که واجبه یاد بگیریم، دین ما بستگی به اونها داره. تحصیل روزی که اگر نکنیم باید دستمون به ما به دیگران دراز کنیم، خودمون رو ذلیل کنیم، یا باید مرتکب حرام بشیم. اون تحصیل روزی واجب و الی آخر. اینجا دین کمک میکنه برای تنظیم این برنامه و اینکه این پازل با هم درست ترکیب بشه. محدودیت ها باعث میشه که یک حد اعتدالی را ما رعایت کنیم. تفسیر صحیح اعتدال اینه، یعنی از هر قوه جوری استفاده کنیم که مزاحم قوه کاملتر و عالیتر نشه، باید حد متوسط بشه. تعطیل کردنش غلط، زیاده رویش هم که مزاحم قوای دیگه و استعدادهای دیگه باشه، اونم ممنوع. این میشه حد اعتدال. پس دلیل این که ما باید قناعت داشته باشیم، یعنی اگر آدم رفت دنبال فقط مال و ثروت دنیا، این سیری ناپذیره. قابل تجربه هم هست. ما اگه چندی دنبال یک مالی بریم، فرض کنید امسال 1,000,000 پس انداز کنیم و دلمون میخواد سال آینده میشه 10,000,000، وقتی ببینیم این 10,000,000 1,000,000 میشه سرمایه یک داره یک کسبی که درآمد بیشتری داشته باشه، ما 1,000,000 بیاد روش، بعدمون میاد نمی کنیم. 10,000,000 داشتیم، فکر یه کارخونه تولید بکنیم، ما درآمد 10,000,000 ما بشه 100,000,000 و الی آخر. در روایات هم هست که اگه تمام اموال روی زمین را به کسی بدن، او میره فکر اموالی که شاید در آسمان ها باشه، قانع نمیشه آدم. مثل آب شوریست که هرچه بخوری تشنه تر میشه. این خاصیتش. اگه آدم رفت اینجوری دنبال مال، اولا دیگه حلال حروم سرش نمیشه، اون چنان علاقه من میشه دیگه نهایت اینا نمیشه. اینا مقدس بازیه، آن رباخاری حرام، جنگ با خداست. بیره یه چیزی گفتن ما این روزه اصلا قد ضرورت زندگی دنیاست. اقتصاد بدون رباخاری اصلا نمیشه. چی میگید شما؟ و همینطور دیگه کش پیدا میکنه به هیچ جا منتهی نمیشه. آیا این کار صحیحی است؟ باعث میشه که همه ظرفیت های تکامل انسان تعطیل بشه، تحت شعاع قرار بگیره. بخشی ما از زندگیمونا، از ظرفیت هامونا، وقتمونا، نیرومونا باید صرف یک کارهای دیگری بکنیم. انسانیت فقط جمع مال نیست. درسته ما یک نیازی به خوراک و لباس و مسکن داریم، اما به یک ضرورتی است برای اینکه این سفر را بگذرونیم. اینا که برای زندگی ابدی ما دردی دوا نمی‌کنیم، باید فکر اونجا باشیم که برای زندگی ابدی بشه درد می‌خوره. اینا برای تو راه سفر به درد می‌خوره. به همون اندازه ای که نیاز ما در سفر بگذره کافی است. بله، خدای متعال اونچنان مقدر فرموده که برای امتحان ما یک شرایط دیگری فراهم میشه. باید یکی ثروتش بیشتر باشه، یکی کمتر باشه، یکی علمش بیشتر باشه، یکی قوت بدنش بیشتر باشه، تا این چرخ زندگی عالم به چرخه. زمینه امتحان برای همه فراهم میشه. همه این حرفا اینه که زمینه آزمایش فراهم بشه، یعنی زمینه رشد و تکامل برای هر کسی شرایط خاصی پیش بیاد. این هم هست، ولی این معناش این نیست که بالاخره وجهه همت آدم فقط بشه پول. این کار احمقانه است. این فراموش کردنه. مثل این از یه موجودی که مثلا 100 تا عضو داره. حالا بدن خود ما رو بگیر، اگه آدم سعی بکنه که یکی از اندامهاش دستش فرض کنه، این خیلی رشد بکنه. شاید توی فیلم ها اینا دیده باشید، بنده از نزدیکم عینیشان رو دیدم. در بعضی قبایل افریقایی هستن که گوشهاشون و دماغشون گاهی لبهاشون را اینا تربیت میکنن که درشت بشه. لبشون یه وزنه سنگینی میبنده بهش که برگرده دیگه. آداب و رسوم چرز کسانی اصلا این لبای برگشته دارند، اونا با زحمت اینا را لبهاشون را با وزنه اینجوری تربیت کردن. یا گوشهاشون این لاله های گوششون بلند میشه با زحمت های اینا رو. خب اگه آدم خودش از به زحمت میاندازه یکی از اندام های بدنش خیلی بزرگ بشه، این چیز مطلوبیه؟ اندام های بدن باید رشد متناسب داشته باشه. زیبایی یعنی تناسب. اگه اندام ها با هم با یک نسبت معینی رشد بکنه خیلی قشنگه. اما باشد سر آدم خیلی بزرگ بشه بدن کوچولو، یا برعکس سر کوچولو بدن خیلی گنده، دست و پا دراز بدن کوچولو، اینا ناموزونه. هم اسباب زحمت میشه، هم خیلی زشته، بیقواره است. رشد باید متناسب. روح آدم هم همینطور، ظرفیت های مختلفی برای چیزهای مختلف داره، باید اینا رشدش متناسب باشه. اگه به بعضی از این اندام ها بیشتر، به بعضی از این استعدادهای روحی آدم بیشتر بچسبه، این مثل یکی از اندام های بدنش زیاد رشد میکنه، اونا دیگرش کوچولو میمونه. این مطلوب نیست. رشدی که اسلام میخواد رشد متناسب است. لازمه این تناسب اینه که هر کدوم حد معینی داشته باشه. از اینجا حد مطلوب میشه. لازمه حد اینه که از نه بیشتر باشه نه کمتر، میشه اعتدال. پس ما برای اینکه بتونیم همه قوای خودمون رو به طور متناسب و متعادل رشد بدیم، باید برای فعالیت‌های مادیمون هم حدی در نظر بگیریم. اگر بیش از احتیاج استفاده کنیم هم نیرومون زیاد هدر میره، به چیزای دیگه نمیرسه، هم علاقمون به اون چاپ بیشتر میشه. هر چی آدم از یه چیزی بیشتر لذت میبره، بیشتر هم بهش دلبسته میشه. دائما آدم فکر خوردن میشه یا یه لذت دیگری، مثلا لذت جنسی فرض کن، آدم میشه یه حیوان شهوترانی. هر جا نگاه میکنه از همون فکر همون هوس خودشه. این نامتناسب است. پس اگر میگند در استفاده و مصرف کالاهای مادی اعتدال را رعایت کنید، حتی اون وقتی هم که دارید ولخرجی نکنید، برای اینکه هم نیروتون بی خود صرف چیزای دیگه نشه و هم استفاده زیاد از یه چیزی شما را مانع نشه از سایر استفاداتون. وقتی آدم پرخوری میکنه دیگه فکرش درست کار نمیکنه، مریض شد اندامهای دیگه‌ش هم درست کار نمیکنه، آرامش روحی هم نداره، دلبستگی به یه چیزی زیاد پیدا کرد از همه چیز دیگه وا میمونه. پس باید همه چیز در حد اعتدال رشد بکنه تا آدم بتونه به سعادت و اون کمالی که لایق انسان هست، یعنی همون کمال متناسب و متعادل، نائل بشه که در سایه قرب خدا و اطاعت از دستورات او حاصل میشه. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. بنده را نام خویشتن نبود، هرچه ما را لقب دهندانیم، هرچه ما را لقب دهندانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. بنده را نام خویشتن نبود، هرچه ما را لقب دهندانیم، هرچه ما را لقب دهندانیم. گر برانند گر ببخشاید، گر برانند گر ببخشاید، ره به جای دگر نمیدانیم. دوستان در هوای صحبت یار، ظرف شانند و ما صرف شانیم. دوستان در هوای صحبت یار، ظرف شانند و ما صرف شانیم. گر برانند گر ببخشاید، گر برانند گر ببخشاید، ره به جای دگر نمیدانیم. دوستان در هوای صحبت یار، ظرف شانند و ما صرف شانیم. دوستان در هوای صحبت یار، ظرف شانند و ما صرف شانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم.